شما تا جلسه قبل تا بیوگرافی خودتون تا دم انقلاب گفتین، حالا از بعد از انقلاب میشه ادامه بدین؟
بعد از انقلاب خب فردا، یعنی شبش که شب انقلاب که ما دیدیم آقای هاشمی رفسنجانی اومد، هاشمی گفت من طول موجم با چه کسایی کار کرده بودم، حالا اومدم اینه میرسم تو لهجه فارسیشم مشکل دارن و خیلی نگران شدم که وضعمون چی میشه. فردا شبش یه فیلم گذاشتن قدزاده، اون موقع برادر من شهریار خیلی گردن کلوف بود، یعنی کالج دو فرانس درس میداد و اینا. بعد این قدزاده و بنی صدر رو آقای دکتر حبیبی و اینا یه طورایی به همه نوچه هاش بودن، باعث که برادر من از همینا جوان تر بود شهریار، ولی چون تحصیلات درست حسابی داشت. خلاصه آقای صادق قدزاده هم اومد و فردا شبش نشستیم یه فیلم تو تلویزیون نگاه کنیم، دیدیم که مرده گفتش که مثلا جولیت تو باید بروی مثلا به شهر استراسبورگ، در آنجا بعد یه دیدیم یه کالسکر حد شد، بعد پشت صدای این کالسکر که هی میره هی میاد یه صدای زنه است که نه من نمیخوام برم استراسبورگ. اون داستان چی؟ یادتونه مسابقه فوتبال که یارو یه توپ میزنه هر وقت که میرفت تو مردم نشون بده یارو یه توپ میزنه؟ این دفعه اول بود، ما عادت نداشتیم نمیدونیم چی کار این، چرا هیچ کالسکه میره میاد. بس هنوز نمیدونستیم که سانسور کردن صورت زنه رو. خلاصه بعد دیگه، خب بعد یه مدت بالاخره حساب کتابی من با دفتر مخصوص داشتم دیگه، سلاید داشتم و اینا، به خاطر بالاخره ببینیم بعضش چی میشه. یه روزی ما گفتن رفتیم اونجا و بعد شروع کردن فوش دادن که شما خجالت نمیکشین، کار کردین، حل کردین با اینا، خائنا کار کردین. حقیقتش اصلا مونده بودم که این چی داره میگه اینا. منم آدم ترسوی نیستم، منم تک و تک شروع کردم بهش جواب دادن، یعنی انگار نه انگار که مثلا حالا انقلاب شده صاحب بده عوض شده فلان بیسار. یه ایرانپور هم بود اونجا که زردشتی بود، رئیس قسمت معماری دفتر مخصوص بود، این خیلی بیچاره میترسید، خیلی زردشتی ها خیلی ترسن. بعد من یه او گفتم که ایرانپور تو چی میترسی؟ از چی یارو میترسی؟ جرأت داشته باش، شجاعت داشته باش، شکایت میخوام بکنن. بعد کارمون کشید، گفتیم آقا پول مولای ما چی میشه؟ گفتش که شما برای خائنا کار کردین، ما دشی پول بهتون نمیدیم. گفتیم که آقا سلایدامون رو پس بدین، گفتن اونا هم بهتون پس نمیدیم. ما هم دیدیم که خب پر خواستار و اسلحه و اینا میتونه نشون دیدیم، گفت آقا نوکرتون کلمات برهان قاطع دستتون اینجا، هر چی بگی اوکی سلایدا مال شما. یه مدت کم بعد اومدن دوباره از رضا عباسی که دفتر مخصوص اونجا بود، من تلفن کردن که بیاین. رفتیم اونجا و گفتن که تقویم رسمی جمهوری اسلامی 1358 رو میخواییم با قرآنای چیز. اون موقع این شخصی که با من حرف میزد نمیشناختمش، با مزین قرآنهای رضا عباسی باسه اینا. آخه کی بود؟ آقای مسجد جامعی بود. اون موقع من نمیدونستم این کیه. گفتم که من پولم اول میگیرم. گفتش نه شما اطمینان داشته باشین، پولتون رو میدم. گفت آقا ما کلی اینجا طلبکاریمون رو نمیدیم، نمیدین. حالا کی چیز داره که این دفعه هم کار کنیم بگن آقا تو بازم طاغوتی، پولتون نمیدیم، اون غلطی میخوای بکنیم بکن. اون موقع الان هم البته عکاسی نریخته، اون موقع حالا فقط تعدادش زیاده، ولی کارهای اونطوری کسی بلد نیست. مثلا معصومی بلد بود، رضا نور بختیار بلد بود. رضا نور بختیار که خودش تو بعد حچلی بود، بده این که پسر عموی بختیار نخست وزیر بود، و معصومی تنها کسی بودش که میتونست این کارو بکنه. حالا برق افتاده بود به گردن من، گفتن که باشه پولتون اول. میگفتم نه اون پولا من باید بدین. همه پولا رو گرفتم، گفتیم قرآن ها رو بیارین. الانم عکساشو پیش آقای فرخ دارن اسکن، چون 14.5 اینچ عکس را گرفتم با دوربین بزرگ. بعد دیگه اینا رو گرفتیم و اون پولا رو هم گرفتیم و دیگه افتادیم توی چیز. تقویم چاپ شد؟
داری شما نمونه ازت؟
یه صفحاتیشو بریده بودم، یعنی مقواییشو بریده بودم، نمیدونم شاید هم باشه، زیاد دیگه نمیدونم. تو انباری دیگه هیچ کاری نکردم تا این که 1358 شد، یعنی کاری نبود که بکنم. فکر کردم که با خودم که اگه من برم قوم رو عکاسی کنم، من که تو عکاسی معماری درجه یکم، عکاسی مذهبی درجه یکم، همه ما آخوندهای بزرگم هم میشناختم، پا میشم میرم الان که همه جای دنیا دارن صحبت قوم 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 میکنن، میبینید عکس برداری از قوم میکنم، میاریم و چیز میکنیم یا کتابش میکنیم بلا یه کارش میکنیم. منم هیچ وقت جلو دهنم نمیگرفتم، هر پروژه‌ای داشتم میگفتم و اینا. یهو همه اینا شروع کردن رفتن و ریختن به قوم قوم عکاسی بکنن، با تو چون خبری بودن نمیتونستن تو عمق مسئله برن که اصلا قوم چی چی هست. خود حضرت معصومه و زوار، مدرسه علمیه، خود شهر، مردم، عکسای اون موقع قوم من عکسای کنتراست خارق‌العاده‌ای شد بین آخوندها که حالا دیگه مثل سابق نیستن، ولی عکسای چیزم توش بود، عکسای حجره‌های طلبه‌ها بود، آقای شریعت مداری بود، مرشی نجفی، والا مرشی نجفی هم خیلی جالبه. یعنی بزرگان رو من عکاسی میکردم، رام برام واز بود، یعنی هیچ مشکلی من با هیچ کس نداشتم. فقط مشکل من تنها کسی که نمیتونم بگیرم آقای خمینی بود که ما رو نه اون منم که نمیشستم، اونم منو نمیشستم که آقا تو کی هستی که میخوای بری تو عکس بگیری. در نتیجه اینا رو گرفتم و اینا. بعد یه روز که توی حرم کار میکردم متوجه شدم که صدای این چیزا چکش‌های مکانیکی میاد و دارن داغون. رفتیم چیه چی کار داریم میکنیم؟ گفتن قبور پادشاهان صفوی رو داریم داغون میکنیم، داریم خراب میکنیم،
خلخالی.
من نراحت باچ، یعنی چی قبر صفوی دارید داغون میکنیم با چیزو. بعد از اونش قرار بود برم از آقای مرشی نجفی عکس بگیرم، یعنی قرار قبلی نبود، میخواستم برم اونجا. همینطور که داشتم عکاسم، اون موقع کسی نبود، فقط ما چهار تا دوربین و مثل فرنگی آدم، همون چور که جلوی فرای پهلوی دید که با این دوربین ها فهمید که من فرنگ بودم و اینا، داشتم تو کوچه های قم پرسون میرفتم، یهو دیدم یه آخون قلب بلند انقدی گفتش که شما کجا میرین؟ حس کرده بود که من دارم میرم طرف خونه مرشی نجفی، یه عکاس تو این کوچه پس کوچه ها الکی پیداش نیست که. گفتم من دارم میرم از آقای مرشی نجفی عکس بگیرم. گفت من پسرشم، همراه من بیاین. ما رفتیم پیش آقای مرشی نجفی و بعد گفتش که اسم شما چیه؟ گفتم من اسمم کامران عدله. گفت چیه حاج عدل ملکی؟ خیلی ترک. گفتم که ایشون جد من بودن. گفتش که من با ایشون دوست بودم، البته با پسرش احتمالا سنن به هم نمیخوردن و احترام التجاء درجه یک. ما اونجا نشستیم سر فرطی، عکسای درجه یکم از آقای مرشی گرفتم. پس چه آدم چیزی بود، آدم والایی بود، بگن خیلی باسواد بود و کتابخونه مرشی نجفی شاید، یعنی شاید نه، بزرگترین کتابخونه قومه که توش هر جور کتابی هست، فقط هم کتاب مذهبی نبود، که اونجا رو عکاسی کردن. خب آقای شریعت مداری رو عکاسی میکردم و آقای شریعت مداری باز مسئلهش با من فرق میکرد، به دلیل اینی که خانواده عدل چون آذربایجانی بودن، اونم آذربایجانی بود، به اصطلا اون حق چیزشون رو به آقای مرعشی میدادن، به آقای شریعت مداری میدادن. مدت آقای شریعت مداری در اون موقع
خمس و زکاتشون رو،
آره دیگه، پولایی که بود. آخه فامیل ما یه طوری غیر از ما، بدر من و ما که خیلی چیز بودیم، رایک بودیم، بده اینکه ما در فرانسه بزرگ شده بودیم، مثلا عموی بزرگ من نبود، نرفته بود که، اون ملاک بود در اون ملک بابا بزرگ من رو زیده بود به اون، یا چون فرسود دادن فرانسه و تحصیلات کرده بودن این حرفا، میگفتش که خب اینا کار میکنن و اینا. فراموش نکنید که پدر من دانشکده کشاورزی کرج و بنیان گذاشت. فامیل عد بزرگترین فامیل انتلکتوئل تاریخ ایرانه. تعداد آدمایی که اینجا نفرای اولی که بودن تو هر رشته و خدماتی که داشتن، به هر تقدیر آقای شریعت مداری مثلا مادر من با یه مثلا یه زمینی داشت تو اراج، همینجاست که این آپارتمان ها رو ساختن. مادر من خیلی زن مقتصدی بود، خیلی شعور مالی داشت، یعنی هرچقدر بابام علمی بود مادرم اصلا، باباست که من خانواده والی، خانواده مادری من انتلکتوئل تر از خانواده عدل هستم، ولی اون مادر من به طور اصلا عجیب این مثلا به ما نصیحت میکرد، میگفتش که همیشه بدهکار باشین، مثلا زمین میخواد بدهکار باشه قسطشو بدی، چون اینطوری ولخرجی نمی کنی. نصیحتاش بود. بعد خیلی آدم کاریزماتیکی بود مادرم. یه زمینی بود که جاده توش افتاده بود، یه مقدار اون زمین افتاده بود این ور، زیاد زمین ما افتاده بود اون ور، این مالی که بود مال اوقاف بود. خب یه طوری وایسی که برای اینکه این تیکه مثلا 200 متر اون ور 200 متر این ور که نمیشه، برای خب مادر من باشه رفته بود پیش آقای شریعت مداری و اونجا باش بیزنس کرده بود و این داده بود به اون، داده بود به اون، سندش هم زده بودن برای اینکه حتی به نفع اوقاف هم بود زمینشون، یک تیکه اونا هاتون جادر هم تو میزنن میرن دیگه، برایشون مهم نیست که چی به چیه. یعنی اینطوری با خانواده عد و آقای شریعت مداری بده بستون داشتن و فلان. ولی نماز غروب صحنه، بگو مش میگه صحنه عطابکی در قم رو آقای مرشی نجفی انجام میداد. بعد اونجا هم دیگه با آقای مرشی نجفی دیگه حالمون خیلی خوب بود و لاوی داوی، که عکسای درجه یکی از به اصطلاح چیز گرفتن از نمازش که پیش نماز بود، که شهریار اسم اون عکس که آقای مرشی چون اون جلوه دیگه اول بلند میشه بعد اون یکی ها پشته، بعد اینا همه تارن، این فیکسه، من اون عکسم رو سپایه، شهریار اسمش رو گذاشت اسلام و حرکت، یه برای اون همین چیزه، عکس خیلی محشره. این مجموعه رو ما آوردیم و بعد این ریختن همه رفتن، یکی از اینا بود عباس عطار که چیز اونم گرفته بود برای یه مجله آلمانی، حالا نمیدونم کدوم، یادم نیست که چیه، اومده بود قبلا عکسای من همه رو نگاه کرده بود که ببینه زاویه ها چیه، موضوع چیه. بعد گفتم بعدها گفتم که آره اونم گفت من از تو دیدم، من خودم گفتم، گفتم که یه قصه واسه تعریف میکنم اونجا میفهمی که کی از کی کپی کرده. این ژورنال این وقتی که فهمیده که من اولی بودم و اینو گرفته بودم، میگه که ما به این گارانتی میدیم که عکسای اونو چاپ بکنن، چون عکاسشون دیگه با، چون با اون قرارداد دارن. این رقم 80,000 مارک بود. گفتیم که حالا کی از کی کپی کرده، کی به من. بعد اونجا منم خب پول نمیدونستم برای دخترم بفرستم، یه دختر من رفته بود کوچولو بچه، انقدی قادر نبودم پول بفرستم، خیلی تو تنگنای مالی خودم بودم، خیلی تنگنای مالی اون بود. بعد گفتم که اینو حواله کنین پاریس برید دختر.
80,000 مارک به شما داد اون
علی گارانتی که من جای چاپ نکنم.
آها آها آها
که اونا اورجینال باشن.
آه.
یعنی حق حساب میده که تو چاپ نکن تا ما چاپ
کنیم. اون خریده دیگه عکسو.
من برام مهم نبود چون نمیتونستم از اینجا کاری بکنم، ولی فقط یه فعلا یه پول نقدی بود که ما بدیم به دخترمون. ولی خب مشکلات زیاد طول نکشید، چون یه روز من گفتم که من که پاریس عکاسی پورتره، یعنی عکسای پورتره‌ای که من از دخترا گرفتم از هیچ خارق‌العاده‌ای اصلا شما عمرن نمیتونید نشون بده، یعنی پورتره میگیرم بدون رتوش، میدونین با تکنیکای عکاسی مدرن، و الان دوام افتادن دوباره رتوش از بی سوادیشونه، یعنی نورپردازی و از نورپردازی درست با فیلتر بندی درست شما میتونین عکس بگیرین بدون اینکه رتوش بشه. به هر تقدیر من به این موضوع مخالفم و اینکه معتقدم هر کسی صورتش در طول عمرش یک زندگی و کاراکترش رو میده. از نظر من که عکاس مدرن دهه 60 تامین فراموش نکنین، دهه 60 اروپا در هر دامنی در هر موردی انقلابی بود، یعنی پیشرو بودن، چه در موسیقی، چه در رقص، چه در تئاتر، چه در عکاسی، چه در فیلم سازی، یعنی انقلاب واقعی بهشون هم میگن دهه 60 ها. همینطور هم که مثلا آقای سپانلو وقتی مرده بود، ببخشید سال آقای سپانلو بود، این چیز امید روحانی اون سخنرانی که کرد گفت 1317 ها 1322 اینا نسل 1960 ایران هست که ما اولین کسانی بودیم که اومدیم در ایران اکنون در نوبه خودمون تونستیم که باز انقلابی چیز بکنیم، که همونطور که عرض کردم اولین حاصل بلادار من آوردم، اولین دوربینای ترودلنز من آوردم، اولین فراشتی رو من آوردم، فیلم خلاصه دیدم، گفتم من که قادرم که پورتره اینطوری بگیرم، عکاسی اینطوری شم که کاری نداره، ما میریم شروع میکنیم به عکاسی عروسی کردن. بعدم چون خودم خانواده درست حسابی بودم، اینایی هم که آدم های گنده بودن درجه میدادن که من برم عکاسی بکنم، ما شروع کردیم عکاسی عروسی کردن
تو ایران.
منتها عکاسی عروسی که با پورتره‌های پاریسی بشه، سفره عقدی که نورپردازی بشه، نه همینطور الکی، چون اون موقع باز اینا هنوز مثلا یکی از دخترمای من که عروسی کرد یارو با رولای اومد، و باز هم هنوز یعنی 1359 هنوز اینا توی این 10 سالی که من هنوز در ایران کار کردم اینا هنوز نیفتاده بودن که این سیستم رو عوض بکنن. البته حالا بعدون تعریف میکنم چه جوری اینا عوض شد. فیلمبردارا کیا رو گرفتن؟ اونایی که از تلویزیون اخراج شده بودن، همشون هم بی پول فیلمبردار عروسی شدن، فیلمبردارایی که توی تلویزیون کار میکنن، یعنی این کاره بودن، همه حرفه‌ای. اصلا سیستم ما به هم ریختیم، یعنی یه چیز دیگه مردم هم ریختن سرمونو که به اصطلاح کارمون گرفت. منتها این وسط یه گرفتاری برای من پیش اومد که یه نفر رفته بود یه مهملاتی گفته بود و خلاصه ما رو گرفتن و بردن اوین، و مبتب اوین چون من کیسم چیز بود اونجا گروه به قول خودشون گروه حکی می بردن، مثلا مجاهد بردن، چیک فده خرق بردن، ولی من چون نه این بودم نه اون بودم، من سردر بردم از دادستانی ارتش. حالا باقیش همیشه نمیتونم بگم، ولی در دادستانی ارتش به اصطلاح خیلی زود به پرونده من، البته به زود نه، ولی 7-8 ماه طول کشید تا من برم دوباره محاکمه بشم و اینا، چون پرونده رو سیاسی کرده بودن. نمیاد مثلا بگن که چون تو مثلا دربار بودی، نه تو مثلا جاسوس، و اتفاقا همینم هم بود، یعنی به من اولین سوال بازجوه گفتش که تو متهمی به نوکر پهلوی بودی، جاسوس اسرائیل بودی، جاسوس امریکا بودی، مجاهد بودی، فدایی بودی، و همطور گفتم آقا این چه که رادیو تلویزیون نیست، یکیشو بگو به چسب ما بریم رو اون نگه میگی امریکا و نمیدونم اسرائیل و چریک و آقایین جور در نمیاد. یعنی میدونین یه مرحله رسیده بود که دیگه قیدشو زده بودم، یعنی این توی دیگه اونجا آدم دیگه تسلیمه، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. گفتش که تو خبرچین منافقین بودی. گفتم آقا پرونده ساواک من زیر دست توه، یعنی زیر میسیونشون دادم. گفتم پرونده من ساواک من زیر دست توه، در بیار به من یه جا نشون بدهش که من خبرچینی کردم برای سازمان مجاهدین. تا اینو گفتم گفتش که یه تنی معرفی کن. ما هم تلفن کردیم به برادرمون فرهاد، گفتیم آقا بیا، و اونم یه ضمانتنامه امضا کرد. این توی تیر بود. بعد مثلا دی منو بردن برای محاکمه که مثلا از تمام چیزام، از تمام اتهاماتم تبرئه شدم. بعد اتفاق بعدی که افتاد، تمام کتابای من اینا از بین بردن. کتابایی که چیز بودن بهش ما میگیم کتاب مرجع، برای که یه عکس فلان توشه، میدونی اصلا رحم نکردن همه رو یه وانتبار کتاب، یعنی آوردن همینطور بردن. و یه وقت میدونی وقتی میریختن شما، من کتاب بود اونجا مثلا من 14 سال عقبش گشته بودم، همینطور این گنجه ها رو میریختن پایین، و شما میدونیم از چه حالی بودن وقتی این کتاب ها میریخت زمین. خلاصه کتاب ها ردی از بین رفت، یعنی یه پارپوره های بهم دادن که دیگه قابل استفاده نبود. بعد از اون اینا گذاشتن تو کار من و اذیت میکردن، نمیتونستن که کاری بکنن. هر از چندگاهی میریختن دفتر من، این آلبوم عروس ها رو پاره میکردن. عروس و داماد ها میدیدن که زیادی اونجا امنیتی میاد میره، یواش یواش، شاید هم مثلا قصدشون همین بود که یه طوری بکنن که کسی پیش من نیاد، بترسن که فلان. ما اون کار رو از دست دادیم. ما وقتی که بیکار شدم، حالا 2000 تا که اغراقه، ولی 100-200 تا نامه به تمام دانشگاه ها، به تمام کتابخونه ها، تمام اینستیتوشن های این اسم رنتا هولود یادتون باشه، چون من فوری یادم میره این اسم، به همه جا من نامه نوشتم که آقا من یه همچی آرشیوی دارم، چون من در اون پریود کاشیکاری ایران عکاسی کردم، چهار ماه حالا عکاسی کردم، موزه ها رو عکاسی کرده بودم، بزرگترین کلکسیون همین الان که شما 30 تاشو پیدا کردم که اون زیر زیرا بود که الان میخواستم اونا رو اسکن بکنم، که خط خود مهر نقشم هست روش که نوشته توضیح داده به اینا که من این کارا رو کردم، معماری معاصر ایران عکاسی کردم، اینا رو کردم. و خلاصه اگر کاری دارین، احتیاجی دارین فلان، من در اختیارتونم. همه هم میگفتن ویری ساری هم ساری نم چی چی، نامه به اون رسید و خلاصه نه. و تا اینکه اواخر 1358، اواخرش هم نه، یه نامه برای من اومد که از من خواسته بودش که ما بنیاد آقاخان هستیم در ژنو، یه جایزه تأسیس شده به اسم جایزه معماری بنیاد آقاخان، ما از شما دوسیه عکس می‌خوایم که ببینیم چه جوری عکاسی می‌کنیم. منم چون اصلا نمی‌دونم موضوع چی چیه، یه سری عکسای معماری نوین معاصر که برای دفتر مخصوص گرفته بودم، یه سری عکسای خودم که از مسجدا و اینا گرفته بودم، مخلوط همینطور منگ فرستادم ها، فرستادم ژنو و اینا. آچمز که این یارو دیگه کیه؟ حالا داستان چی بوده؟ این یه بنیاد آقاخان میان یه کمیته درست میکنه، اسم خوبی هم داشت، اسمی کمیته، هر سال هم بود، هر سه سال هم عوض می شد، آدم های جدیدی می آمدن، سترینج کمیته، که
سترینج کمیته
مثلا سیاست هاشون رو چیز بکنن. یکی از اینا خانم رنتا هولود بود که استاد تاریخ تمدن ایران بود در پنسیلوانیا، و این خانم هولود مثلا مدت زیادی در یزد بود که آقای مشروطه اون یزدشناس بسیار به این خانم محبت کرده بود، ماها این تو خونه اون زندگی کرده بود و فلان، و این خاطره بسیار بسیار خوبی داشته از ایران. خانم هولوت تو اون جریانات میگه که اگر عکاس میخواین شخصی از اسم کامران عدل در ایران، اون عکاس برجسته به دردتون میخوره، برای همین اینا از من دوسیه خواسته بودن. جای شما خالی. ما یه روزی یه نامه برامون اومد که یه آقای به اسم سمیر عبدالحق منطقه به زبون فرانسه میاد تهران و شهر اصفهان کاندیدای جایزه اولین دوره 1980 ما، اولین دوره جایزه معماری آخان هر سه سال این میشد 80 83 86 89 92، اینطوری هر سه سال، پولش هم دلاری بود. بعد ایشون میاد تهران و شما با ایشون همکاری بکنیم. عکس برنامه من فقط در واقع عکس برداری از اینم چطوری شده بود، ایتالیایی ها میدان نقش جهان و آثار اطرافش رو که به اصطلاح چیز مسجد جامع عباسی، مسجد شیخ لطف‌الله، تا اون محوطه‌ای که الان دارن توش کار میکنن، اینا برنامه هاشو ریخته بودن، شروع کرده بودن به چیز همین هشت بهشت تمام اینا، و من قرار بود که اینا عکاسی بکنم. فیلم هم آورده بودن، چون ما اینجا در تنگنای فیلم دیگه انقلاب شده بود و ما در تنگنای شدید فیلم مواد خام بودیم که من وقتی گفتم که آقا این آقا که داره میاد اینقدر برای من فیلم بیارین، من فیلم ندارم اینجا، اونم با اینقدر فیلم اومد. و جالب بود اون موقع گروگانگیری شده بود، آقای که مؤلف کتاب معماری معاصر ایران بود در ورامین این گلتافتن و یعنی این یه خونه میساخت با خاک گل، بعد اینو میپوشوند و آتشش میزد که این به سفال میشد، ایدهش این بود. بعد خلاصه این سمیرم تو هتل انترکونتیننتال زندگی میکرد، این عکاسای خبری هم که اومده بودن در رابطه با چیز، در رابطه با سفارت امریکا، من میشناختن ولی سمیر رو نمیشناختن. اینا مونده بودن این کیه با کامران عد میره میاد. بعد فکر کردن که یه برنامه است که این داره میره و هر روز میرن و میان و مثلا تعقیب میکردن ببینم کجا میره. یه دفعه اینا افتادن دنبال ما، اومدن ورامین، اینا گیج ویجی هم تو اینجا بود، این چه جریانه. فکر میکردم مثلا یه گروگانی یه جا قایم شده، از اون بزرگترین جوک زندگی من شد اونجا. ولی بعد رفتیم اصفهان و بعد رفتیم به یزد و بندر عباس و تمام اینا، اصلا یه برنامه برای آرشیو آقا خان گذاشته بودن که من یه چیزایی رو عکاسی کنم که برای آرشیوشون در آتیه اگه خواستن یه کتابی در بیارن بتونن مورد استفاده باشه. و خرمشهر که واقعا خیلی حیف شد، برای که من عکسای مدینه یعنی شهر قدیم خرمشهر رو گرفتم که اینم دادیم، اون خلاصه این عکسا گمگور شد که به اصطلاح بعدها که چیز شد، من رفتم دنبال این عکسا که ببینیم چیز دیدیم که چیزی پیدا نکردیم. خلاصه بعد اون وقت این دیگه حقوق دلاری شد و من یه خورده دست دلم باز شد، یعنی دیگه می‌دونستم یه نفسی بکشم. یواش یواش هم چیز این شرکت‌های معماری که می‌دونین که تمام شرکت‌های بزرگ معماری، دفترهای معماری مثلا معماراشون ممنول کار شده بودم، سردار افخمی، حالا کامران دیبا، منوچهر مقتدر، تمام معمارای بزرگ ایران، اینا به اصطلاح دیگه خلاصه قلقم شده بودن، نمیستن کار بکنن. یه دشون اصلا رفتن از ایران. چیز اینا دفترای اینا اتولیه دارن، اون موقع اتولیه داشتن، الان دیگه این نیست. یه سرپرست یعنی معمار پیره که از بود اونجا میشد رئیس اتولیه، این دوره ور آرشیتکتای جوانتر تا حتی دانشجوی معماری هم تو اونجا به سبک پاریس بود دیگه، این اتولیه ها به سبک دانشکده معماری بازار پاریس بود، یعنی همونو سیهون و اینا اینجا پیاده کرده بودن که اونا مشاور بودن. این هم یواش یواش برای اینکه بتونن که ثابت کنن که ما هم بلدیم ریختن سر من، یعنی یهو عکاسی معماری تهران، چون اینا دیگه شناخته بودن اینا، چون میدونستن که من این کارا رو کردم، تمام معمارای جوون که جویای نام بودن ریختن سر من که براشون عکاسی معماری بکنم. یعنی هرچند که من عروسی ها رو از دست داده بودم، یعنی دیگه کسی پیش من نمی آمد، ولی پورتری می گرفتم، چاپ عکس بزرگ می کردیم، عکاسی سیاه‌سفید می دونین که کاغذها اون موقع گرید داشت، یعنی کنتراست ها قابل کنترل بود. من به خاطر وسواسی که توی چاپ سیاه‌سفید داشتم، مخصوصاً عکسای خودم رو به هیچ کس، حتی به شاگردای خودم نمیدادم، که اونا خودم میرفتم پشتش تا آخری که سیاه‌سفید بود که من بهش کار میکردم، تا آخرین روز من عکسامو خودم چاپ کردم، یعنی دست هیچ کس نمیدادم دیگه. الان دیگه از روی ناچاریه و سعی میکنیم تو کامپیوترم، متاسفانه تو کامپیوترم یه والارای که فیلم ها رو که اسکن میکنی نمیتونه بده، یه جاهایی به سلام های مشکلاتی پیدا کردیم. الان یه لابراتوار هم اونجا درست کردم، بعد جای بزرگی بود، 270 متر بود، یه لابراتوار درجه یک. بعد شاگرده خودم که تو تلویزیون با من کار میکردن، اولین شاگرده خودم، همه رو آوردم که اینا بعد از ظهر ساعت 5 که تلویزیون کارشون تموم میشد میامدن دفترم، اونجور شروع میکردن عکس چاپ کردن تا 8-9-10 شب کارهای مردم میکردیم و به اصطلاح یه کارگاه چاپ و ظهور عکس و داشتیم و مثلا و عکاسیایی که خود من می‌کردم. برای اینکه اون وقت یه چیز دیگه که ما داشتیم این بودش که مثلا عکسای عروسی رو ما خودمون با دست چاپ می‌کردیم، یعنی کار با ارزش و اینایی بود. بچه‌ای هم که با من کار می‌کردن طبیعت شده خود من بودن، یعنی 1350 ما چندیم 1360 61. بالاخره اینطوری ما گذران میکردیم و ولی در اون موقع به اصطلاح پروژه های بزرگ خودم رو بازم دنبال میکردم، ولی دیگه مثل چیز نبود، مثل قبل از انقلاب نبود. و از 1363 من با آقای برنار هورکاد که رئیس ایفری بود در اینجا،
ایفری چیه توزید؟
انستیتوی ایران شناسی فرانسه، الان هم هست، با هم صحبت کردیم که برای 200 سالگرد پایتخت شدن اصفهان تهران یه کار مشترکی را بندازیم که من عکسامو میگرفتم میبردم میدادم با آقای باستانی پاریزی. از اون موقع من با آقای باستانی پاریزی نزدیک شدم و به صلاح یه جواهری رو شناختم که از زندگی من خیلی دوستش داشتم. حالا اینو من نمیدونستم که آقای باستانی پاریزی جز کسانی بود که تاریخ آسیای میانه رو در یونسکو مینوشت. اون موقع برادر من شهریار رئیس اون پروژه بود. آقای باستانی پاریزی در نتیجه شهریار خوب میشناخت، حالا منم اومدم و به اصطلاح یه آغوش بازی بود که همون روزای اول من تمام کتاباشو کادو میداد و اینها، و با من خیلی حرف میزدن، خیلی میاد میگرفتن باهاش تا کنارش که بودن. بعد منم میبردم عکس ها رو، کنتاکت ها رو میدادم به آقای باستانی، میکنم آقای باستانی اینا رو شما این سی روش بنویسین. آقای باستانی آه باشد میکنم هیچ وقت این کار رو نکرد که باعث شد خودم بعدا الان برسیم بهش به خودم بیافتم به بنویسندگی. ولی این پروژه رو مده 4 سال 63 تا 67 یعنی تهران در زمان جنگ رو من اون موقع عکاسی کردم. حالا البته دیگه پروژه هایی که اونطوری میکردیم یادم نمیاد، ولی آقا خان پروژه هاش عمده کاره بزرگ من بود، چون از 3 سال بعد وقتی که تمام این عکسای عکاسا رفت به ژنو، اینا متوجه شدن که I'm the best. تو تمام این عکاسای سراسر دنیا، یکیشون حتی عکاس خود آقا خان بود که گفت بودن این عکاس آقا خانه، ولی اون در واقع عکاسی بودش که دنبال آقا خان میرفت عکسای مثلا مسافرت ها و ایناشو میگرفت. اینا شعورای آنالیز معماری نداشتن. اینا متوجه شدن که این یکی ایرونیه، یه چیز دیگه ایه. در 1983 62 من به عنوان the best photographer بنیاد آقا خان، حالا اینا رو میگم اب نداره، رفتیم. اون موقع هیچ کس پاسپورت نداشت، من میواسی پاسپورت میگرفتم، به کسی هم پاسپورت نمیدادن، اصلا خروج ایرانی ها ممنوع بود. ما رفتیم وزارت امور خارجه و قسمت کنسولی و یه آقایی بود که پاسدار بود، گفتش که من کجا بفهمم شما عکاسی؟ حالا من عقلم نمیرسید، من کارت اتحادیه عکاسا رو داشتم ولی نمیتونم بگم آقا من عکاس هستم که. گفتم نه آقا من عکاس بودم. حالا اونجا مثلا چیزا همه چی پاچیده شده، یه سری رفته تو وزارت علوم، مثلا میراث فرهنگی رفته تو وزارت علوم، یه سری رفته تو وزارت ارشاد، مام گیج که نصفی اینجاست نصفی اونجاست. پیش هر کدومشون که رفتیم اینا مساعدت نکردن.
چه سالی؟
1362 62 بین اوائلش، به دلیل اینکه ما عکسای آقا خان رو در حدود خرداد میگرفتیم. 62 شاید مثلا اواخر 61 هم بود، اینطوری، چون ما چند ماه زودتر میرفتیم، چون عکسایی که ما میگرفتیم عکسایی بود که میرفت. ببینین سیستم اینطوری بود که مثلا 400-500 تا پروژه میافتاد، اینا عکسای خودشون رو میفرستادن، از اینها 30 تا پروژه انتخاب میشد که فینالیست بودن، از هم مثلا از چه میدونم باغچه ها، با اونایی که لندسکپ بودن 2 نفر، اونایی که مثلا مسجد بودن 2 نفر، که ما اینا رو عکاسی میکردیم. این عکس ها میرفت در بنیاد آقا خان که اون 12-13 نفر فینالیست رو از رو عکس های ما انتخاب میکردن. در نتیجه عکس هایی که ما اون موقع میگرفتیم، یک عکاسی آنالیز معماری بود، دو عکاسی زیبای معماری. آنالیزش عبارت از این که خوبی و بدی همه ساختمان‌ها رو ببین. اگه مثلا ناودون شیکه کرده اینا هم ناراحت می‌شدن، یعنی اون موقعی که ما شروع می‌کردیم خرابکاری، آقا اون عکس نگیر، آقا اون عکس نگیر. من یه آدم با وجدانی بودم، می‌دونید بالاخره دلیل نبود که من مثلا حق یک کسی دیگه که بعد ببره. بعدها من اینو به شما بگم، بعد که من افتادم تو عکاسی معماری جایزه‌ای من شخصی، تمام ساختمونایی که من عکاسی کردم جایزه معمار بودن، بی برو برگرد اول شدم. ولی اون موقع چون مسابقه به اصطلاح من برای بنیادی کار میکردم نه برای معمار، شما به عنوان معمار میگفتین آقا از ساختمون من عکس میدین، من از بهترین کارو برای شما میکردم دیگه، نمیخواستم. و شما میرفتین شرکت میکردین توی جایزه معمار، مرزی میکنین. من حتی ساختمون نیمه تمام عکاسی کردم که جایزه برده، یعنی طوری زاویه رو میگرفتم که کسی متوجه نشه. ولی اونجا در مورد مسئله آقا خان به اصطلاح یه سری عکس بود با 135 که کل ساختمون رو از خوبی و بدیش میگرفتم، مثلا بیرون ترک خورده، اونجا چاله است، اونجا نمیدونم چی چیه، اونجا آب پس داده. بعضی موقع اینا ناراحت می شدن به دلیل اینی که ما به واسه عکاسی ساختمون عکاسی میکردیم که حداقل یک سال ازش گذشته باشه، که اگه یه جا اشکالی داشته باشه اون اشکال زده باشه بیرون. بعد خب ممکن بود یارو ناودون رو تمیز نکرده بوده، آب بس داده بوده. من که این عکاسی میکردم، معماره با من دعوا میگه آقا این که تقصیر من نیستش که به اصطلاح این ناودون رو تمیز نکرده فلان. من گفتم آقا مسئله من نیست، شاید تو اگر که خوب آب بندی کرده بودی این اتفاق نمیافتاد. نمیستم که نگیرم. از این لحاظم در ژنو به من یه ایمان خاصی داشتن، به طوری که اسم رئیس مجله معمار ما یه امریکایی بود که الان اسمش یادم رفته، همون سال اول منتها مرکز معمار پاریس بود، گفته بود که کامران خودش اونقدر درک معماریش زیاده که شما اصلا احتیاجی نیست که آرشیتکت دنبال این بفرستین، بذارین بره اون کار خودشو بکنه، این کارشو بلده. یعنی من فقط سال اولی که برای بنیاد آقا خان طی 30 سال کار کردم، 33 سال، فقط دور اول سمیر عبدالحق با من بود، دور دوم هم در تونس بود، الان اونم داستانشو تعریف میکنم. بعد اونجا دیگه من شدم سوپر عکاس، چون این کار رو من قبلا تهران کرده بودم. ولی سال 62 پاسپورت نمیدادن، اینجا بودیم. بعد رفتیم به هر کسی التماس کردیم، یه آقای مسجد حاج سید جوادی بود تو وزارت ارشاد، این وقت من اون موقع آلبوم های گنده دارم که اینجا هست، اون زیر هر کدوم توش 80 تا عکس. هی این به من میگفت آقای کامران دیبا، آقای کامران دیبا. این حاج سید جوادی قزوینی یه جوونکی بود، در ریش داشت. اون حاج سید جوادی رو از ایران آقا جالب هم که انقلابی بودن
بده. نه، حاج سید جوادی وزارت ارشاد معاون هنری وزارت ارشاد بود.
آره در اصل یه جوونکی.
سالای اون موقع سالای ما بود دیگه اون زمان.
آره لاغر بود.
لاغر. صورت سبزی داشت، ریش هم ریشه‌ای تو هم داشت.
هی به من میگفتش که آقای کامران دیبا، آقای کامران دیبا. اول نمیفهمیدم، گفتم نه معوضی میگه. یه روز متوجه شدم که این داره میگه که فلان. من اومدم این آلبومای مذهبی رو برداشتم اینجا، بردم انداختم جلوش، گفتم آقا اون وقتی که تو داشتی میرفتی مدرسه دبستان، من عکاسی مذهبی میکردم، مثل تو من تازه ریش نیستم، من از اون موقع ریش دارم. اینا رو واس کردم جلوش که مرتی که پوفیوز چی داری به من میگی آقای کامران دیبا، کامران دیبا ناراحت. رفتم به وزارت امور خارجه، گفتم که به همون پاسدارم یک از این حکایتی بود. یه روز یکی کسی اومد گفتش که من پدر شهیدم، این یهو زد رو میزش، گفت والا اگر راضی بودی که به سرت شهید بشه برو بیرون از اینجا. یعنی آدمه سختگیری بود اون مثلا چیز کنسولیه که ماره وزارت امور خارجه. یارو اومد گفتش که واسه چی واسه هم به من پاسپورت نمیدی اینا، من پدر شهیدم. تا اینو به این گفت، اینم زد رو میز گفت والله اگر دلت تو راضی بودی به سر شهید بشه، اون میخواست شهید بشه، برو بیرون از اینجا. یارو انداخت بیرون. من میگونی اگه این با این به بابای شهید هم بزنه که ما کارمون با کارمون کاتبینه. این یه اونجا برگشت گفتش که آخه تو داری میگی عکاسی مرتک داری که تو عکاسی. گفت آقای کارت اتحادیه که بده من این ساب مرد زد اونجا. آقای در جا برای من پاسپورت منو صادر کرد. یعنی این فقط میخواست ببینه که من واقعا عکاسم که دارم میرم، یا راست میگم یا دارم دروغ میگم. گفت بده من اون ساب مرد رو. ما رفت پاسپورت اونو گرفتیم و رفتیم. خیلی جالبه، مشروب و اینا ممنوع بود اون موقع. رفتیم فرودگاه مهرآباد و اتفاقا با شهریار داشتیم میرفتیم با سوئیسر. سوئیسر بهترین هواپیمای تاریخ هواپیمایی، یعنی از این بهتر چه الان قطری و اینا، قطری در حد سوئیسر هست ولی هیچ شرکت هوایی در حد اینا اون موقع نبود. بعد پولم که حق نداشت ببرید دیگه. ما رفتیم با شهریار رفتیم فرودگاه، نگو چون من 9 سال بود از ایران خارج نشده بودم. نگو تو این وسط که ما اون موقع میرفتیم اکونومی داشتیم و فرست کلاس، تو این وسط یه بیزنس کلاس هم ابداع شده بود که من اینو خبر ندارم. نگو بیلد من بیزنس کلاسه. بعد تو اون موقع سفت و سخت میجست میگشتن و فلان و بیسار، من که فقط دوربینام داشتم، هیچی دیگه نداشتم. یارو نگاه کردم و رفتیم اومدیم توی اتوبوس نشستیم، دیدیم که یه سری دارن توی این اتوبوس گریه میکنن. اینا رو گرفته بودن برای اینکه پول قایم کرده بودن فلان، ما که پولی اصلا نداشتیم که چیز بکنیم، گریه میکنن پول من نگرفتن، دستبند من نگرفتن. آی تو که میدونی میگیرن چرا میاری؟ خب میگیرن دیگه. ما رفتیم نشستیم تو هواپیما، شهریار فرست کلاس نشسته بود، من اکونومی، یعنی من توی بیزنس کلاس. یو هوتسته اومد گفتش که چی میخواید بنوشید؟ من گفتم که میدونید که ما از ایران میاییم پیرون، پولی ندارم. گفت مثل که قطفی باشه و مجانیه. گفتم مجانیه دون ویسکی. از اونجا من مست بودم تا اینکه برگردم تا این تموم میشد. یکی دیگه رسیدیم ژنو. و ژنو دیگه اون موقع آقای فرخ درخشانی آرشیویست بنیاد آقاخان شده بود. اینا به من گفته بودن که تو اونجا میرسی، چون مثلا شنبه یه شنبه بود، داره یادم نیست، چون بنیاد تعطیل بود، گفته بودن که تو اونجا یه تاکسی سوار میشی میری هتل فلان، اونجا پول تاکسی رو میدن. ما هم تو به یارو گفتم که برو. سه تا خاویار هم برده بودم و خودم که به سران آقا خان مثلا کادو بدیم. بایدیم اونجا داده قرمز و سبز، گفتیم خدای ما 9 سال بیرون نیمده. این سویسی هم خیلی سفگیر بودن. چند سال پیشش دو تا خاطره داشتم، یادتون باشه به خاویارا رو بعدا تعریف کنیم. چند سال پیشش من توی سوئیس دو تا مسئله پیدا کرده بودم. یکیش این بودش که یه سال عروسی شهناز پهلوی بود، من کارمند تلویزیون بودم، گفتن که چیز عروسی والا از شهناز شما باید برین پاریس. ما والا نمیدونستیم که چیه، رفتیم آقای قطبی هم نبود، رفتم آقای جعفریان، گفتم آقای جعفریان یه همچی جرعیانه من چیکار کنم؟ اونم تو سیگار میشیدی؟ گفت والا من نمیدونم، آقای قطبی هم که نیست ازش بپرسیم. اونم حالا نگو اونم پاریس واسه عروسیه، واسه عروسی نبود، تو عروسی هم تو سیگار میکشید. و حالا هی از پاریس تلفن کنن آقا چی شد، آقا چی شد، آقا چی شد، آقا سه گفت آقا جعفریان دیدین چیه، اومدیم و اینا آشتی کرده بودن، نریم ناجوره، یه کار میکنی من پا میشم میرم، اگه به هم خورد.
چی به هم خورد؟
عروسی نه، یعنی اوضای من به هم خورد که کامرانت بی خود کرد، غلط کرد، این مغضوب بوده رفته اونجا، منم کارمند تلویزیون، اگه میگفتن آقا سر خود رفته. به جعفریان اینطوری گفتم، گفتم آقا اگه آقای قطبی اومد داد فریاد کرد که آقا دربار شاکی و فلانه که چرا کامران اومده اونجا رفته اونجا، میگی که شما که نمیدونستیم ما چی شده، میگفتیم که چیزه سر خود رفته، اگر هم رفتیم دیدیم که نه اتفاق درست بوده که فبه المراد. جعفریان گفت آره و بلیط گرفتیم و رفتم پاریس و رفتیم سر عقد و شروع کردیم عکس گرفتن. یا خانم مثلا ولیعزت فاطمه اومد گفتش که آقای ولیعزت فرمودن از پاریس به سن موریس، همطوری که من نمیتونم پاشم برم سن موریس، به کدوم حساب، به کدوم کتاب. بعد یهو خانم فیده خانم اومد و گفتش که آقای عجونم اولیازت فرمودن که شما برین سموریز. گفتم قربان من نمیتونم که اینطوری پاشم برم اونجا. یه وقت دیدین که اونم که میشناسین او شروع میکنه دعوا کردن و اینا، و گفت کاری نداره، یهو تلفن رو گرفت گفت رضا گفتش که آره میتونه بره. ما پاشدیم رفتیم کار، یه سری عکسای خصوصی از شهناز گرفتم، یه سری عکسای فانتاستیک بردم روشون گرفت، اینا رو داریم همه رو. بعد اومدیم رفتم فرودگاه، هم تو وایساده بودم این دوربینه جلو پام بود، با پام یه خورده هولش دادم که برای که بتونم درست وایستم، یهو دیدم بغل دستیم، گفتش که به چه اون سر شما با لنگتون که با اموال دولت رو پس میزنیم. نگیدم قطبی بغل دستم وایستده. گفتم آقا شما، گفت منم دارم میرم همونجا. رفتیم و من تو پاسپورت خدمتم یه جاش خط خوردگی داشت که اصلاح کرده بودن، پاسپورت آبی مال قطبی خروجی نداشت از سوئیس. رفتیم پلیس ما رو گرفته میگه تو کی هستی که این پاسپورتت خط خوردگی داره؟ میگیم آقا والا ما کارمند فلانی میساریم. میگه تو چطوری رفت از سوئیس بیرون که مهر خروجی نداره؟ حالا نمیدن که این کیه، با خصوصی رفت تو فرودگاهی نرفته. میدین چی میگم؟ بعد به پلیس گفتیم که آقا داستان ما اینه، واداد و چون دید نه مثل این که واقعا اگه خروجی نداره اونا دست داریم میریم سموریز، مهمترین استاسیون اسکی سوئیس که ویلا سوورتا اسمش بود، ویلا سوورتا.
سموریز کجاست؟
تو سوئیس دیگه، ویلای شاه هم همون ویلای سربالایی است که میگن اینها کشون خودشونو میگرفتن، ولی ریجیس کردستن که میرفت بگه قربان تکلیف ما چی میشه. این مسائل بوده که با شاه اینقدر اینا در افتادن به خاطر این بودش که اون تیکه رو همه باز پیاده میرفتن. خلاصه بعد این یه مورد بود. یه سال بعدش رفته بودم با سموریس داشتم برمیگشتم تو چیز، توی دویتی فری من یه شیشه اودوکولون خریدم، پولشم دادم و اومدم و بعد اون رفتم یه خود به خودمون بزنیم و یهو یه یارو ما رو گرفت، گفت چرا تو اینو باز کردی؟ نه گفتم نمیخوام برم بیرون. نه خیر، ما رو دستگیر کرد برد چیز پلیس گمرک و این شاکی شروع کرد. گفتم آقا من الان خارج از کشور سوئیسم، خب مهر خورده، من الان دیگه تو سوئیس نیستم، من دو بین المللم، تازه حق نداری منو بگیری، این هم حالا بی خود گرفته من، منو گرفته. گفت آقا راست میگه. و این سوئیسی ها بدجورن، اینو میخواستم بگم که ما رسیدیم جلوی این نوار قرمز و نوار سبز، گفتیم آقا سبز بریم، یهو یارو گیر بده که چی. رفتم تو قرمز که اگه قراره اتفاقی بیفته دیگه اونجا خلاف نیست دیگه، میگه آقا چمدون، میگه آقا نمیشه ببری، خالیش میکنه. رفتیم اون تو، یارو گفت شما واسه چی اومدی این اینجا؟ گفتم که آقا من از ایران میام، ایرانم الان گروگانگیری هست، شما نسبت به ما بدبین هستین، من هم از قوانین سوئیس خبری ندارم، اومدم اینجا اینا رو بزنم جلو شما که اگر خلاف هست بگیرید، نرم از اونجا رد شم بعد بگین مثلا فلان، شما این چمدون من، این زندگی من بگردید، اگر چیزی خلافه ضبط کنید. یارو اصلا چیز شد، یه طورایی ناراحت شد، یعنی که من بابا تقصیر من نیست که اونجا اتفاق میفته، حالا تو اینجا میخوای یخی منو بگیری. گفتش که شما به پول خودتون این خاویارا رو چند خریدین؟ ما خب چندرواز بود دیگه، گفتیم اینقدر، راستش هم گفتم. گفت به فرانک سوئیس چقدر میشه؟ گفتم چیز معادلش اینه، یعنی میتونست فوری کنترل کنه نرخ ارز، گفتم این میشه. گفت نه مسئله نیست، ببرین تو. ما خوشحال نوردشیم و سوار تاکسی شدیم. فرداش که مثلا بنیاد واس شد رفتیم اونجا و اینا رو دادیم به رؤسامون، اینا دیگه چه کیفی، خاویار ایران. توی سوئیسر الان ظرفش هم دارم، تو سوئیسر با خاویار ایران سرو میکردم با مارک خاویار ایران، الان دوتا ظرفش هم من اینجا دارم، یادگاری نگه داشتم. خلاصه بعد رفتیم اونجا و بریفمون کردن که من باید برم پاریس اول، اونجا یه مقدار تجهیزات هم بگیرم، بعد برم چون از سوئیس به تونس پرواز نبود، برم به تونس، در اونجا دو تاشو مطمئنم دو تا پروژه یا سه تا پروژه رو عکاسی بکنم و دو تاشو مطمئنم. بعد اونجا یه ساختمونی بود تو بازار تونس، مدینا بهش میگن، مدینه، مدینا، که اینو رستوره کرده بودن و یه خانمی فرانسوی به اسم دوروته وزل مسئول کارشناسی این بود از طرف بنیاد آقاخان. ما وارد تونس شدیم و بردنمون هتل بورقیبا، همین هتل که بزرگ چیزو، بعد گفتیم کجا بریم و شام بخوریم. ما رو بردن توی از این بیستروها، بیسترو سبک فرانسوی، چون کافه با بیسترو تفاوتی داره. کافه شما میرین قهوه، اینا بیسترو میتونین بشینین یه چیزی هم بخورین. رفتیم اونجا برای شام و بعد یارو اومد تو منو گفتش که برای شما چی بیارم. اونا هرچون گفتم برای من آنتخه یه دونه ژامبون بیانه. حالا قبل هم دیگه ما بشینیم اینا چیز بشه و نه، بلا فاصله موضوع برگشت سر گروگانا و ایران. تونسی هم خب همه فرانسه بلدن. اینا حالا همه متوجه شدن یه ایرانی اینجا پیدا شده و اینا هم دارن ازش. حالا اون یارو موریس هم جهود بود، یه عکاس جهود تونسی بود. تمام گوشا به طرف ماما که این یارو کیه. و یعنی من شدم اونجا ستاره تئاتر، همه من رو نگاه میکرد. من حواسم اونا نبود، با دوروته بود که خانم بسیار 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 خوشگلی بود. در پاریس با پرشه میرون، اون موقعی که همه رونو پنج میتونم، رونو پنج هم که نبود. خلاصه گفتم که یه ژامبون بیارین. اونا خودشون رو گفتن تا این یارو گارسون رفت یو اون نزدیکی من گفتش که توی مسلمون که حق نداری ژامبون بخوری، حالا رو میز همشون شراب هست. گفتم که توی مسلمون چرا شراب میخوری؟ سکوت مست و همه این کافه ما دیگه شروع کردیم غذا خوردن. و بعد رفتیم سر این ساختمون و تو این هیس و بیس یادیم سمیر عبدالحق ایران ما آمد و که یه محله رو اون کاور میکرد. یه خورده هم زود اومده بود قبل از که من کارم اینجا تموم بشه، یه خورده با هم معاشرت میکردیم. بعد چیز روز اول گفتن که شما ناهار چه میخوایین؟ گفتم والا ما تو پاریس کوسکوس که میخوریم کوسکوس پاریسیه، ما اصل کوکوس کوسکوس رو نخوردیم، یه کوسکوس برای ما بگیریم ببینیم اصلا اصل کوسکوس چیه. یا اصل کوسکوس رو آوردن و
چی بود حالا؟
ارزنه با گوشه، یه چیز مهمی غذای الجزیره ایه. بعد یعنی ما رو شمال افریقاست، الجزیره، مراکش، تونس،
ارزن رو میخورن؟
آره یه طوره میبینسن چیز مهمیه. ما دیدیم آقا ما رو فرانسوی هستیم بهتره، چون اون اقلی خورده فرانسیزش میکنه
سوس میزده اونا.
به هر زوری بود خوردم و برگشتم به سمیر، گفت سمیر گفت چطور بود؟ گفت اینا رو گوش نمیاد. گفتم چه گویی بود؟ گفت نه، غذا باید به غذای سوریه‌ای بخوری. من بعدی که کار مون با اینا تموم شد یه شب خودم میبرمت یه رستوران لبنانی، چون غذای لبنانی سوریه‌ای عین همه. ما هم دلمون رو خوش کردیم گفتیم میریم غذای اونا رو میخوریم. خیلی چیز جالبی بود، چون این دوتا که به اصطلاح هر دو آقا خانی بودن، این مثلا یه، چون ما رستوراسیون هم جز کارامون بود، محله بود، بنا بود، اینا همه خودمشون یه کاتگوری بود. رفتیم سر اینا، مثلا تونسیا برداشته بودن یه خورده فاسدا رو چیز کرده بودن، مثلا فرفورژهای خودشون رو، فرفورژهاشون خیلی قشنگه تونسیا، گذاشته بودن اینا. بعد چیز بحث می شد که آیا معمار حق داره که مردم آیا حق دارن که یک معماری معمار رو تغییر بدن. ما تو سرگول هم دیگه برای من اصلا کوچکترین مهم اهمیت نداشت، وقتی ما الکلمون رو داشتیم حالمون رو می کردیم. بعد من اومدم دوباره به پاریس، اونجا UTA Union de Transport این یکی از بهترین شرکت‌های هوایی دنیا بود که الان دیگه نیست، هواپیمایی بود که تخصصش پروازهای افریقا و استرالیا بود، یه زیرمجموعه افرانس بود که اروپا و آسیا نمی‌اومد، صرف افریقا و چیز پروازهای دور. یه UTA سوار شدیم و رفتیم به چیز رفتیم به نیامه، پایتخت نیجر. در نیامه من اون سال
از طرف خودتون رفتیم از طرف جوی؟
نه آخوان، با یه خانومی آرشیتکت رفتیم که این ایرانی بود. نیامه یه چیز انرژی اتمی داشتن و دو تا بود، یک یادم نیست، ولی انرژی اتمیشون خیلی مهم بود. آها نه، انرژی اتمی بود و پروژه، اسم پروژه هم البزون یادم شاید بیاد، یه ساختمونی داشتن که میدونی که نیجر صاحب اورانیوم دیگه، یه تنها پروفسور سیاه‌پوست دنیای افریقا اسمش پروفسور اینا رو نوشتم اسمش رو دارم، این پروفسوره بود و خلاصه این ساختمون رو ما عکاسی کردیم. منتها این خانم ایرانیه زیرا به اینو زد، یعنی یه طورایی دیگه من عصبانی میکرد، خواسته با این دعوام شد. یه طورایی احساسی با جریان چیز میکرد، چون یه طورایی از آرشیتکتش خوشش اومد و نمیشه تنون. بعد چیگال یه دونه پروژه هم بود که چیگال محله، یه محلیه که وسط دیگه اون بالاهای نیجر بود، که این اونجه های امریکایی و کانادایی و از اینا پرن توی افریقا که میرن چیز میکنن، طرح پیشنهاد میکنن که اینا، ایران هم اومده بودن زمانش، زمان بعد از انقلاب بود که برای بنیاد آخوان، برای اینجا ما بودیم، یه طرحی بود در لرستان، حالا یادم نیست سال چه سالی بود. مثلا الان خیلی برای مثلا که موضوع کلیماست، کمپوستینگ که یعنی انرژی گرفتن از چای مسترا و این چیزا، ایده ها این بود. مثلا یه عکس بود توی دوسیه شون مثلا توی که در آقا خان ژنو دیدم، یک مزرعه گنده درسته که مثلا این یارو اینقدر بود، علاوه من اگزاجره میکنم، یه عکس کوچولویی بود. تمام مثلا میدونی اینا اون موقع وقتی یه پروژه ای رو میبردن براشون خیلی پول میشد بهشون به عنوان کمک. بعد مثلا فر آفتابی و الان چیزی که الان مده برای خاطر همین کنفرانس پاریس کلیما، اینا همین اینا رو اونجا تجربه میکردن، یعنی مزرعه درست کرده بودن، فر آفتابی درست کرده بودن، بستنی مثلا میتونستن اونجا درست کنن، عکسشو دارم. در هر صورت این دوتا پروژه اینا مورد قبول نبود، ولی برای من برای اولین بار اومدن این قسمت افریقا خیلی جالب بود، یعنی عکسای محشری گرفتم. الان خودم برای خودم اون موقع سری عکس میگرفتم. با این خانم من یه مشکلات عجیبی داشتم، مثلا اذیت میشدم، یعنی که فکر میکردم که احساسیه و کار بنیاد آخوان، چون بالاخره من از اون پرسابقه‌تر بودم، من یه پروژه گنده‌ای رو پشت سرم اونجا گرفتم، بعد تونس رو کرده بودن، اومده بودم اینجا. یعنی من خیلی با تجربه بودم، من این که این دفعه اولشه، یعنی تو کدم نمیرفت که این، چون سمیرم آدم خیلی قوی بود، خیلی قوی بود. اینا یادم رفت بهتون بگم، سمیر وقتی که آمد به چیز، به تونس، گفتش که من یه گزارش خیلی مفصلی روی مسافرت خودمون در ایران نوشتم که اون سند سندی است که الان فوتوکپی میشه، به هر آدم جدیدی که وارد بنیاد آقا خان میشه اونو میدن که چجوری یه عکاس با معمار، این معمار با عکاس باید همکاری بکنه، این باید اون سند رو بخونه که با هم دیگه دعواشون نشه، بدونه که موضوع چیه، حد و حدود خودشون رو بدونه. و این جزء سندهای چیز توی یه کتاب اولی که ما اصفهانی‌ها، تو اون کتاب چاپ شده و موجوده اون سند، عکسای خودمون اونجا. خلاصه با این خانومه، چون اینم باز دفعه اولش بود، ما دوچار اشکال شده بودیم و بعجور و دیگه انقدر اعصابم داغون شده بود که دیگه زدم تو الکل آخر. میدونین اون گرمای نیجر، نیامه، یه شب پرواز داشتیم به واگادوگو، اون موقع اسم اون مملکت اوت ولتا بود، ولتای اولیا که الان بورکینافاسو اسمش، به واگادوگو. اون شب من اونقدر ضربان قلبم زیاد بود که من فکر کردم که خلاصه امشب قلب منفجر میشه، خیلی نگران بودم، ولی میخواستم از اینجا راحت بشم، چون در واگادوگو به من 3 روز استراحت داده بودن، یعنی 3 روز اصلا برو بگی بخواب، حال کن. زیر فشار که میرفتیم یه مدت بین دوتا پروژه استراحت میدادن. به واگادوگو رسیدیم، هتل درجه 1 ما رفتیم، فردا صبحش بیدار شدیم، همون دیدیم واو، یه استخر درجه 1 اون وسط، اصلا تابلت هم تازه مون شده، ما تا اون موقع ندیدیم تازه تابلت، ما اومدیم با اینو هم نمیدیم کجا رو نگاه بکنیم. و بعد من بچه که بودم اینجا دیپلم نجات خلیق گرفته بودم، به همین حاصل برادرم هم گفتم با این کار کردن استخر رو، بعد برای اینکه قلبم رو امتحان کنم که چجوریه وضعم، کرالای سنگین میرفتم، زیر آب میرفتم، تایی میرم نه حالش خوبه، مثل اینکه زیاد مشکل نیست، یه اونجا خلاصه استراحتی کردیم. از اونجا رفتیم به اونجا، پروژه ای نداشتم عکاسی بکنم ولی برای خودم عکاسی کردم، رفتیم به سنگال، به چیز داکار. در داکار ما یه پروژه ای داشتیم به اسم چیز بود، بنیاد آقا خان براش جالب بود که ببینه که یک ساختمونی رو که مثلا 3 سال پیش جایزه رو برده حالا در چه وضعیه، این براشون جالب بود. من رفته بودم که از اون پروژه‌ای که 3 سال پیش برنده شده بود دوباره عکاسی بکنم، ولی کار عکاسی سنگینی نداشتم، ولی من با یکی از کارمندای مرکز، ببینید مرکز مثلا فرهنگی سازمان ملل که یونسکو پاریس، FAO که کشاورزی رومه، ولی سازمان ملل بود یه بنیاد معماری هم داره که اون در داکاره، یه فابریسیو هم بود که اونجا حالا کارمند عالی رتبه بود و چی بود و اینا. این خونش یه جزیره هست در کنار داکار که یه بیس مهم نیروی دریایی فرانسه بوده، یعنی در ورودی بندر داکار بوده، توپایی که مثلا 15 متر لولش، یک توپای قورتشنی ما رو بردن اونجا. در ضمن این جزیره گره جایی بودش که زندان بود برای تمام برده هایی که در افریقا می گرفتن، می بردن اینجا، اینجا پایگاه آخری این برده ها بود قبل از این که اینا رو ببرن امریکا. از این معماری اینجا من یک سری عکس گرفتم که تاریخی زیباست، یعنی اصلا حیرت می کنین از زیبایی. بعد از اون من تو این سلسله ماموریت ها یه ماموریت داشتم برم به چیز موریتانی به اسم یه شهری به اسم روسو. روسو بزرگترین حلبی آباد جهان بود اون موقع. بعد سوئیس یا اینجا یه ساختمونی ساخته بودن، یه مجتمعی که اونم اومده بود تو فینال. من مأموریت داشتم که برم از این ساختمون عکاسی بکنم، منتها حالا ساختمون جالب بود و اینا نبود، اونها زیاد مهم نبود، ولی من شهری رد شدیم اسم سنلوی که اینجا قدیم قبل از اینکه این کشورهای افریقایی مستقل بشن 1960 اینجا با چیز بود، این شهر سنلوی مثلا پایتخت ساحل بود، ساحل کشورهای نیجر، کوتیووار، به تمام این کشورهای مستعمره فرانسوی اینا پایتختشون این شهر سنلوی، یعنی یک معماری بی نظیری که الان خودشون فهمیدن دارن اینو بعد جوری رستوره میکنن، یعنی خیلی توریست میره، خیلی زیباست، کلونیاله، آرشیتکتور کلونیال فرانسه، خیلی خیلی مال انگلیس هم خوشگله، مال ایتالیا هم آرشیتکتور کلونیال به طور کلی خیلی قشنگه، به طوری که من این طرحو دادم به بنیاد آخان که یه ماموریتی بگیرم که آرشیتکتور کلونیال رو عکاسی بکنم، حضرات اونجا اینو هپال هپو کردن. به من که شما یه ایده ای میدادین تو مجله معمار، خودشون اینو هپال هپو میکردن و دنبال ایده بودن، چون ببین اونام مثل ایرانن، هیچ فرقی نداره، همه جا هم تو گرفتاری ایده هستن. خلاصه رفتیم به روسو در کنار رودخانه به اسم رودخانه سنگال. یعنی این رودخانه انقدر پهنه که به اندازه یه دریاست، یعنی قشنگترین باز عکسایی که من تو زندگیم گرفتم عکسایی که از این بندر چه ساحل سنگال چه از ساحل روسو گرفتم. پروژهشون هم عکاسی کردیم و رفتیم چیز تو داکار. ما گفتن این فابریسیو گفتش که بیا من تو رو ببرم پیش دکتر قلب سازمان ملل. گفتیم دکتر قلب سازمان ملل یه لبنانیه. رفتیم اونجا و گفت چی شده؟ گفتم این شده و فلان و بیسار و یه گذاشت و اینطوری گفتش که قلب تو مثل دختر 18 ساله میزنه، مشکلی نداری؟ گفتم آقای دکتر یه نواری چیزی نمیگیری که بینی چه جوریه؟ گفت نه واسه چی میخوای؟ یه اونجا بلا میشی میرفتی تلپ اونور خیابون میفتی میمیری، مشکلی؟ یعنی جون آدمی زاد تو افریقا رو من از جبا میشی از من دیگه آقای مرگی ما یارو اصلا چی داره من میگه از من خیابون میری میفتی اونور میمیری؟ بعد گفتم که حالا شما توضیح کن، نه یه کلو حسیری سرت بذار زیر آب، با کلو حسیری اینقدر که نمیشه کار کرد. این عکس کذایی که من دارم توی فیسبوکم اینا با اون کلا، این اون کلای کذاست که تو روسو من سرم میذاشتم وقتی که عکاسی نمیکرد، چون آفتاب افریقا بود. بعد از اون ماموریت ما اومدیم به دوباره به داکار. اونجا من با یه آرشیتکتی به اسم راول سنلر که یه هلندی بود، منتها یه هلندی افریکنر درجه یک بود، میدونین یعنی افریقا تو دستش، با دوچرخه تمام طول رودخانه نیجر رو این رفته بوده، یعنی اینطوری یه بولتشنی بود و آدم بسیار درجه یکی بود، عاشقش بود، اینقدر آدم سایی بود. با راول سوار هواپیما شدیم و جالبی اومدیم رسیدیم تو فرودگاه، دیدیم که همینطور ارتشی ها با مسلسل دوری یا روشی اونجا وایسادن، اون رفهم نیم چی نگویم مثلا 5 تن طلا دارن میزنن تو هواپیما. سوار هواپیما شدیم رفتیم باماکو. باماکو پایتخت مالی، همین جایی که الان تروریست رو دارن میزنن، اون موقع همه با ماشین رفتیم. از باماکو ما میرفتیم به یه شهری به اسم نیونو که مسجد معماری افریقایی داشت. رفتیم توی صحرای افریقا، اون موقع جاده نداشت چیز نیونو، الان جاده داره ولی اون موقع جاده نداشت، از تو ماسه خیلی اینا رو ما بلد میرفتیم، میدونین، یعنی بلد بود، میگه حالا اینجا بپیچ. بعدها هم من تو مسافرتام همیشه با بلد میرفتم، افریقایی هن که صحرا رو خوب بلدن. بعد رفتیم به نیونو. نیونو این مسجده بود و اونجا قرار بودش که توی یه شرکتی بخوابیم به اسم شرکت نیجر. منتها شرکت نیجر اون موقع دیگه فرانسوی‌ها رفته بودن و افتاده بود دست خود سیاپوستا. سیاپوستان تو نگهداری ساختمون خیلی بدن، یعنی ما در مقابل اونا اگه مثلا بهترین نمره نگهداری ساختمون 20 باشه، مثلا ما 11-12 اونا مثلا 3-4 هن. ولی هندو چینی ها و اینا، مثلا ویتنام شمالی، ویتنامی ها و کمونیست ها خیلی آثارشون رو خوب نگه میدارن، خیلی درجه. رفتیم تو این هتله، و یعنی یه هتل بیغوله، یعنی جایی که کسی نمیتونست، فقط جونورایی مثل ما میتونستن اونجاها بخوابن. بعدم شبش رفتیم رستوران هلنده، رستوران هلندی، یک رون مرغ داد این شترمرغ، گفتم هلندی هم غذاشون، گفتم راول آبروتون رو برد. نیونو رو هم عکاسی کردیم که توی این پروژه هایی که من عکاسی کردم تو این مسافرت ها، فقط اون محلهی که با تونس بود اون جایزه رو برد و این مسجد نیونو. از اونجا ما قرار بود که با کارمون تموم شد، خیلی حاشیه داشت اونجا، چون راول اونجا عاشق یه فاحشه‌ای بود و خلاصه دنبالش میگشت، یه زندگی خاصی بود افریقا، پیداش نمی کرد و مست بود و بکشش بود. از اونجا نزدیکی های دو بشم دیگه کنیم دو صبح سوار هواپیما شدیم، اومدیم الژه.
الژه کجا؟
الژه پایتخت الجزیره است. الجزیره ایرانی ها میگن الجزائر، الجزیره. جای شما خالی نباشه، ما وارد که شدیم همین چیز راول جلو رفت، من دنبالش، یارو پاسپورت من ویزای الجزیره هم از تهران گرفته بودم که خود سفیر امضا کرده بود. به محضی که چیز رد شد، راول رد شد، من دنبالش اومدم، یارو گفتش که بیا اون کنار وایسا. آقا ما یهو دیدیم 5 تا چلچماق ریختن سر ما، پیکشون که شما رو بردن انداختن تو زندان. اصلا مونده بودم که اینا چیکار دارن میکنن، و هیچی، موندیم تو زندان. و اون تو هم همه جور زندانی بود، ما هم جزشون رو کتک کاری هم میامدن گاهی میکردن، میزدن این پلیسای الجزائر، که وحشی بازی عجیبی بود. خلاصه ما 6 صبح تو اونجا بودیم و تا ساعت 2 اومدن و گفتن آقا بیا بیرون. و اصلا منظره ای بود، اون موقع هواپیما وسط باند وایساده بود، بعد من دوربینام رو کولم، 3 تا سرباز با تفنگ اینطوری، یه دونم گروبان چیزی، اونم اینطوری جلوی ما، همینطوری رفتیم تا دم. حالا شما همه دوبرو در هواپیما دارن ورود ما رو خلبانه میبینه، همه میبینه یارو کیه. بعد هیچی، ما رو آوردن بردن بالا و پاسپورت منو داد به کپتنه و گفتش که وقتی از آبهای ساحلی الجزایر خارج شدی پاسپورتشو،
یعنی بیرونتون کرد، اخراج کردن.
اخراج هم کردن.
چرا؟
برای گیرونی بودم.
آخه برای سفیر الجزائر.
آخه اصلا بدتر از اون، الجزائر اون موقع چیز بوده، به اصطلاح حافظ منافع بود، حافظ منافع ایران بود. میدونی الجزائر بزرگترین کشور فاشیستی شمال افریقاست، یعنی اصلا قابل مقایسه در مقامی که مثلا همین یارو چی بود؟
لیبی.
نه قذافی که اصلا این وریا رو میگن، یعنی این شماله، اون که فرانسه بهش میگن شماله افریقا، یعنی تونس، مراکش، الجزایر، اینا اصلا یه خیلی وحشیان، خیلی میدونی اینا به اصطلاح انقلابی هن به قول خودشون، که مثلا یعنی فاسده هم میدونی، مثل همه جایی که انقلاب میشه اپورتونیستن و فلان و بیسار و فوری میگن. الان مثلا رئیس جمهورش اصلا حرف نمیتونه بزنه، الان حرف نمیتونه بزنه، را نمیتونه بره،
هم پیر کتوله.
بله، عکسش هم با هلند هست که اینطوری بغلش نشسته، خودشون هم موندن که با این چیکار کنن، چون عقابا همه دورن که بپرن اونجا رو بگیرن. یه مملکت خاصیه، عکاس بره اون تو برای اینا، کجا به سلام دهکده، اتفاقا سوژهشون هم خوب بود، دهکده سوسیالیستی. دهکده سوسیالیستی عبارت بود از 4 خونه که یه حیات داشت با یه حوض، که این تیگه مال سیاپوست هست ولی عربا هم دارن. اینا هر کدوم یه در داشتن به داخل این حیات. در معماری مثلا دانشگاه همین واگادوگو که یه دفعه دیگه من رفتم عکاسی کردم، اونتا اینا باید برگردم سالاش چه سالایی بوده، این به صلاح میگن پلبغ، یعنی پلبغ زبون فرانسه یعنی حرف زدن برای هیچی، یعنی مهملگویی. میشینن دیگه دور هم دیگه شعر رو میگن، بعدم ها ها میخندن و فلان. اینو منتها اینو درست کرده بودن که چون زنا نمیتونن بیان بیرون و برن تو کافه ها و اینا، ارتباط فامیلی اینطوری با توسط زنا و بچه ها و دخترها تو این دکده سوسیالیستی باش. مأموریت عکاسی کردن من اون دکده سوسیالیستی بود، در واقع دکده دولتی بود که دست دولت بود و من چیز جاسوسی خارجی نداشتم. منتها میدونین براشون همون که من برم تو ممکنه یه عکسی بندازم براشون مشکل
داره. خب اومدین بیرون رفتن کجا؟
اونجا دیگه منو سوار هواپیما کردن، ما مالا لخت بدی جبرد بر لباس افیقا سوار هواپیما میکردن که از الژه میرفت پاریس. ما هم رسیدیم پاریس سرد و بارونی و بدبخت، تلفن کردیم به دروته که منو اخراج کردن و بیا ما رو از اینجا ببر. یه 3-4-5 روز هم موندم پاریس، بعد دوباره اومدم ژنو، چون ژنو با تمام فیلم ها رو باید بدم صورت حسابا، چون خود این فرمالیته مسافرت ها خیلی چیز پیچیده است. همه مثلا اگه اونجا دینار خرج کردی باید ببینید دینار چند فرانک فرانک سوئیس بوده، همینا رو بگه معادلش بدی که پولی که بهت دادن چقدر مونده،
تصفیه حساب کنی. با شما عکسایی که میگرفتین برای خودتون هم نگه میداشتین یا نه؟
من عکسای اصلیمو که با هاسلبلاد میگرفتم و با دوربین خودم میگرفتم و کانونم. من در موریتانی 5 دوربینم داغون شد، یعنی از شدت ماسه.
خب به حال یعنی شما یه دوربین خودتون داشتین، دوربین اونام داشتین؟
هم نه دوربینم، من با دوربین شخصی خودم برای عکاسی میکردم.
آها، و خب عکس برای خودتون اصلا نگه داشتین؟
نه، من مثلا 4 دوربین با اونام میگرفتم، در واقع برای اونا 2 دوربین میگه بگه سیاه و سفید میخواستن یه سلاید، این براشون کافی بود، چون بعضی عکس‌ها رو میخواستن رنگی چاپ کنن، بعضی عکس‌ها رو سیاه سفید چاپ بکنن. من 2 دوربینم گیر اونا بود، یک دوربینم فیلم آکفا خودم هم مینداختم، میدونستم که این دوربین توش فیلم آکفاست، ولی خودم از افریقا اون سفر خیلی عکس گرفتم، عکسای درجه یکی هم گرفتم که دارمشون. دیگه اومدیم ژنو و جالبه که وقتی که از افریقا و اون بدبختی و کثافت و گرما برمیگردین به ژنو، بارون میاد، همچه خوشتون میاد برین زیر بارون نم نم بزنه، و بعدش هم برگشتیم تهران. این به اصطلاح پریودیست که باز دوباره من هنوز عکس برداری های تهران هم انجام میدادم، و در این موقع بود که مثلا پروژه های بزرگی مثل مجتمع فولاد اهواز رو انجام میدادم، پروژه های بزرگی که اون موقع من گرفتم 1365 بود که چیزو گرفتم، متروی تهران. متروی تهران یه پروژه بزرگی بود که اینها پول نداشتن، از اون خیلی کم عکس دارم چون فیلم ها رو بهشون میدادیم، یه چند تا دونه بیشتر ندارن. متروی تهران یه پروژه بود که اون موقع مترو پول نداشت، یه هنهونی کرده بودن، احتیاج به وام داشتن و اینا چند تا عکاس رو رفته بودن برده بودن که براشون عکاسی بکنه و خلاصه اون چیزی که میخواستن، با وجودی که یکی از رؤسای فنیشون آرشیتکت بود، حالا چطور این به یاد من نیفتاده بود من نمیدونم، ولی مونده بودن تو این موضوع تا اینی که یکی از این خانمای کارمندشون نمیدونم به چه مناسبه رفته بوده موزه رضا عباسی، اونجا با خانم احمدی داشته صحبت میکرده و آره شما چی کار میکنین؟ من تو مترو کار میکنم، چی و عکاس لازم داریم، گیر نمیاریم، نمیدونیم چی کار کنیم. خانم احمدی هم بهش میگه که خب برین شما سراغ آقای کامران عهد، اون بهترین عکاسی من مملکت. اومدن سراغ منو و یه تعدادی من برای اینا عکس گرفتم، عکس گرفتن همانا اینا دیدن که This is it. شروع کردن عکس انداختن و آلبوم درست کردن و که اینا آلبوم ها رو میبردن میشه امام خمینی و میبردن مجلس و دولت و اینا که آقا ما انقدر کار کردیم. در واقع عکس همش کلک بود، یعنی کلک های عکاسی بود. من میدونستم به چی اینا نیاز دارن، میدونین کاربرد لنز و پرسپکتیف و نور و سایه و کوفت و زرمار، از یه تونل سمتری رو میکردم 30 متر، میدونیم بعد اینا اینطوری خسته گلی فلان. خلاصه اینا با ما یه قراردادی بستن به عنوان اینی که 10 ساله که به اصطلاح روزی هم 1000 تومن اون موقع 1365. ما افتی لابراتورمون کار میکرد، چون اون عکسایی که ما با اینا چاپ میکردیم علاوه بر اون دستمزد من عکسام 30 در 40 بود. همین آلبومی که الان این رو میبینین عکسا رو تو همین آلبوم ها، این آلبوم های مترو بود که من ما یه آلبوم ساز داشتیم که این آلبوم ها رو درست میکرد، من عکسای مترو رو به اینا تو این آلبوم ها، بعضی موقع ها عکسا رو پشت به پشت میچسبوندم و اینو فنری چیز میکردم، متا اون جلد اولش حروف چینی میکردیم، متا چون اون موقع فوتوشاپ اینا نبود میامدیم اینا رو با اون لتراست میچسبوندیم. اینا متروی تهران مثلا پروژه چیه توپخانه، بعد با لتراست بعد یه عکس زوم میگرفتیم با لیت میدونیم کنتراست بالا داره، این لیت حالا دو جور میتونستیم کار بکنیم، یا اینی که سیاه بود که دبل اکسپوز میکردیم، یا این که سفید بود سوپر چیز میکردیم با هم دیگه. اینا رو رو جلداشون هم با نوشته و فنا نمیسته، نمونه هاش اینجا دارن، اینا رو رو جلدش میذاشتیم و اینا تو عرش بودن که یه همچی کاری میشد اون موقع. الان با فتوشاپ میشه ولی اون موقع ما همینا رو با دست میکردیم. مثلا یه دو تا کار گونده ای که اصلا کسی باورش نمیشه که من کردم، من از تهران تا مهردشت پیاده رفتم، تو مسیر مترو تمام پستی بلندی ها رو عکاسی کردم که کجاها پل میشه، قبل از اینکه اینا بخوان برسن بدونن کجا پستیه کجا، این مسیر مترو رو من پیاده رفتم.
اینا نقشه برداری باید بکنم عکاسی؟
نه عکاسی به این نقشه برداری که میکردن، نقشه رو داشتن، صورت وضعیت عکاسی که آقا که این پیشرفت بود مونتا، این ورداورد کجاست که پمپ بنزینه، اونجا ما داشتیم تو بیابونا میرفتیم میبودیم دو تا پاسدار پیدن چرا پیش فهم فرکتون اینجا چیکار میکنین، از اون گفتم بودم برای مترو عکاسی منطقه نظامی راه نداری عکاسی کنی، گفتم چی چی بیابونه چی منطقه، نه خیر بیا ببینیم. خلاص ما رو دستبند زده بردن دوره ورداورد چیز ایستگاه مترو، اونجا کارگاه بود، هنوز مترو که ولی کارگاه بود چون بعد پولا رو میزدن اینا، گفتن این برای شما کار میگفتن، آره خلاص ما رو بله میکرد. ولی تا اونجا رو من بعدم یه مسیر به اصطلاح از میدون توپخونه تا شوش اون رو روی کامیون متر به متر از دو طرف خیابون عکاسی کردم، بعد از اونجا پیاده رفتم تا شاب دورنزین.
چرا پیاده؟
بگی باید برای مسیر رو برین عکاسی کنین دیگه،
با وانت اینا نمیشه.
نمیشه یه مقدارش مثلا اصلا راهن ببینیم مترو از بغل رو یه مقدارش مترو راهن دولتی با هم موازی هم، ولی بعد میره تو بیابون چیز نمیتونه بره. اینو بعد میرفتم تا بیش زهرا اینا مثلا این کارا رو براشون کردم. بعد که به صلاح همه چی تموم شد پولاشون رو گرفتن، یه روز اومدم ما گفتن که شما چیه صلاحیت امنیتی نداری، اینو 18000 تومان پولمون هم خوردن، تانک اون هم خوردن و رفت به کارشون. فیلم هم گرفته بودن.
خب بعد از مترو
من بعد از اون 1367 آقای باستانی پاریزی به من گفتش که سال دیگه 1369 400مین سالگرد پایتخت شدن اصفهان توسط شاه عباس یک کتاب درباره اینجا در بیار. ما هم رفتیم اصفهان رو زیر به روی اصفهان رو عکاسی کردن. 48ش رو که داشتم اینم دوباره عکاسی کردم، حدود یه ماه اصفهان عکاسی کردم و سروش گفتش که ما اینو چاپ میکنیم. آقای باستانی پاریزی محبتی که به من کرد که چی ننوشت، من شروع کردم خودم به نوشتن. اگه یادم باشه حالا تاریخش همینطور مصادفه، خانم لاهیجی یه کتابی رو در آورد، یه کتابی میخواست ده بیاره هر چهار ماه درباره تهران. اینا میدونستن که من تهران عکاسی کردم، اینا از من خواستن که یه مقاله بنویسم درباره تهران. من اولین مقالم نوشتم تهران در تصویر که زوکا و اینا ببخشید که ما عنوانتون دزدیدیم. یه مقاله طنز بود از این که در ایران شما اگه پروژه‌ای داشته باشید و پاشین برین پیش یه نفر بگین آقا من میخوام از تهران عکاسی کنم، یارو شک میکرد، میگفتش که تو چرا میخوای بکنی. حالا بعد حالا تک تمامش یادم نیست، بعد کار به اونجا میکشه که میگفت نه. بعد میگفت این که آقا من به هزینه خودم میخوام این کارو میکنم. بعدم اگر که این طرحو میداد من میبردم میدادم به رئیسم، بعد میگفت احمق تو چرا قبلا فکر نکرده بودی که این طرحو بکنی. این میشد که در نهایت بهتر بود که شما اصلا
صد مثلا پاک میکردید،
کاری نکنید، خودتون برین کارتونو بکنین و تهران رو اون موقع مسخرش کردن. بعد این که مقاله گرفت و از کتاب خوب فروش رفت و حالا تمام نبید
کتاب
تهران مال خانم لایجی، طوری که تمامش رفت، تمام نویسنده ها و شاعرای بزرگ ایران هم تو اون نوشته بودن همشون. بعد خانم لایجی اومد دوباره گفتش که کامران جون یکی دیگه برای من بنویس و نوشتم شهر ما خانه ما شهردار صاحب خانه ما واسه کرباسی. مسخرهش کردم سر اتوبوس چرا جرس خال، مثلا یه جمعه که رو ماشین ها می اومدن تو حقی می رفتیم اونجا وای می سدیم که بیم داخل شهر دیگه، خونه من آسپه بود. بعد می گفتم که عجیبه این ماشینا روشون نوشته که هندیکم، و خب هندیکم دیگه فیلم مسخره میگم، میگم عجیبه رو این اتوبوس میسه هندیکم. ولی من نمیدونم تو این شهرداری همینشون خرابه، هندیکم چی؟ هندیکم پوله، هندیکم میخوره، یعنی شعر و رایی که بازم این گرفت. حالا من یادم نیست یه سومی هم نوشتم، چهارمی توقیف شدم یا همون سومی بود که نوشتم ای کاش فقط شهردار بود. این دیگه نور اعلی نور بود که توش نوشته بودم که آره رفتم سوار ماشین مسافرکش شدم. پس تصدیق میفهمه که اگر من مسافرکش سوار شدم خارج از محدوده بود، چون من گیر دادم به هنوز هم دارم میدم که این آب و هوا مهم براشون نیست. اون پول ورودی اون موقع هم همینطور بود، مهم اون موقع میخواستن تهران تخلیهش برن این آپارتمان های شما شهر بفروشن، این ممنوعیت ورود کن. بعد هم دن عجب چیز خوبیه، مامورای پلیس میامدن 100 متر 20 200 متر ورتر وای میزدن که مردم خیال میکردن که کسی نیست و میامدن اونجا میگرفتنشون و جریمه میکردن. یعنی کاسبی درجه یکی همشون رو من اینا رو گیر دادن و گیر دادم حسابی. اینجا گفتم که چطوری؟ گفت یه نفسی میکشم. گفتم تو غلط میکنی، نفس میکشی، زیست محیط تهران رو کثیف میکنی. این رو ما گفتیم و کارمون بیخ کشید و تعطیلمون کردن. یعنی کرباسچی به میرسلیم تلفن کرده بود و میرسلیم هم زیر و مار زدن و کتاب تهران هم 5 تا چاپ شد و تعطیل شد. اینا میمونن، خانم لایجی میمونه که آخه چجوری شد که مثلا این کارشون یهو خوب بود، چرا اینطوری شد؟ یک کنفرانس بررسی برقرار میکنن توی یه سالونی که یکی از شاگردهای من خیلی به من نزدیکه به اسم اصلان عرفه، اینم میره تو اونجا و بررسی میکنن که آقا چرا این که اون ستا من که نوشتهای کامران عدل توش بود و مردم برای اون نوشته ها میخریدن، وقتی که دیدن دیگه این نیست، یواش یواش موضوع خیلی جدی شد و طنز نداره، این غرضه ورشکست شده بود. اونجا من متوجه شده بودم که میتونم بنویسم. در نتیجه اصفهان رو خودم نوشتم. سیستمم هم اینطوری بود که کتابه های من عکس به عکس یک قصه ای رو تعریف میکرد. مثلا من از جوباره شروع میکردم که آره اینجا اینطوری بود و اینطوری بود، اینا زیرنویساش پشت سر هم دیگه یه قصه اصفهان رو تعریف میکردم. مشکلی که ما پیدا کردیم، آقای آقاجانی رئیس قسمت کتابم خودش ویرایش کتاب رو دست گرفت و من از آقاجانی خیلی یاد گرفتم. یعنی اگه خوب مینوشتم یه چیزی، ولی زیر دست یه ویرایشگر آقا جانی، خودش اصلا رئیس قسمت ویرایش انتشارات سروش بود، یعنی دیگه the best and the best، بهترین ویرایشگر بود. مدت زیادی من هر شب با، چون نوشته کتاب خیلی زیاده، با آقا جانی کار کردم و خیلی از آقا جانی من یاد گرفتم، به طوری که بعدها دیگه اگر میدادم دست نویسم و برای چیز، برای چون تایپی بود دیگه میدادم، برای خاطر این بودش که غلطهای املایی رو بگیره، یه چیزی که افتاده اونو با قرمز تصحیح بکنه که بریم اونا رو ما تصحیح بکنیم. اینجا هم یه اتفاق جالبی که افتاده بود، مصادف شده بود با ورود اولین کامپیوتر چیز به ایران، کامپیوتر چی پرسونل میگفتن، پی سی پرسونل
کامپیوتر،
که اولین کامپیوتر پرسونل، چون من یه برادرزاده ای داشتم که تو کار کامپیوتر بود، اینا اونو خریدم، مثلا نمیدونم دلار اون موقع مثلا میشه 26 سال پیش، 25 سال پیش، من اینو اون موقع خریدم 300,000 تومان، که اگه مثلا به پول الان بکنید 7-8 میلیون تومان الان میشه. حسن بزرگی که داشت این بودش که من دیگه میتونستم تایپ کنم، چون نوشتن شما یه جا که اشکال پیدا میشد 100 تا ورق رو باید عوض کنید، این شما کپی پیست نمیتونستیم بکنید. بعد هم اگه یه چی اشکال داشت میرفتین عقب لاش میذاشتین اینا. بعد یه روزی با آقای باستانی صحبت میکردم، گفتم آقای باستانی یه دستگاهی اومده مثل ماشین تحریره، منطقه یه صفحه جلوشه که همینطور که تایپ میکنین نوشته اونجا میبینین. میگفت نه. بعدم آقای باستانی اگه یه جا اشتباه بشه میتونین پاکش کنین دوباره. نه. بعد هم اگه یه پاراگرافی افتاده میتونی اون دارو بچسبونین و نه. برای ماها اول انقلاب بود که راحت شدیم از دست این نوشتن با دست و پدرمون در میامن. هنوز وضعمون اینطوری بود که الان یادم سی دی مثلا اون نداشت فلان نداشت، پرینت میگرفتیم، پرینت میرفت آقا جانی بهش میگفتم شما فقط به دست به غلطای املایی من بذار، جملمو عوض نکن. تو نوشته هام خیلی جمله ها رو کج و کوله مینویسی، اصلا معروف نوشتن من، سبک نوشتن من به اصطلاح سبک دستور زبانی نیست، یه چیز هچل حرفیه که ممکنه که عجب زندگی دارم من، نه که من چه زندگی دارم، میدونی هم تو قاطی پاتی میرم جلو، درستش هم دیگه نمی کنم، همونطور که اومده همونو نگر میدارم. فل بدا هست خلاصه اصفهان که چیز کردیم و منتها افتادیم توی سروش، و سروش هم که دوستان ما آقای بهمن جلالی و آقای آذرنو
هرفتی تو سروش مشغول کار شده؟
نه سروش رفتم، با سروش این ویرایش
بشه و چاپ کتاب
بعد صفحه بندی بشه، آقایی که شما باشین اینا حساب خورده های قدیم دوباره تو سروش که تماشا بودار شده سروش زد بیرون و کتاب ما رو اینا قبضه کردن اون پشت، به طوری که من که اول از همه این کارمو کرده بودم پشت سر من همه شروع کردن کتاب در آوردن دیگه، کسرایان در آوردن، همه کتاب در آوردن، مال ما که میبایست مثلا 68-69 تا بیاد 68 71 اینا ولش کردن دیگه، از مد افتاده بود دیگه همیشه. منتها تنها چیزی که داشت مال من که اینا حساب اونا نکرده بودن، اینا همه رفته بودن عکسای آنچنانی، مال من ریزکاری اصفهانه. مثلا بگم که دارالتبلیغ، دارالتبلیغ من توضیح میدم که اینه 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 زیر عکس که اونجا قبر وزیر ملکشاه، نخست وزیر ملکشاه سلجوقی که بود،
خواجه نظام‌الملک
قبرش یه تاقی عکسش هست که این قبرش اینجاست. من فلاش چتیمو بردم گذاشتم رو قبر این، از اون بر عکس گرفتم بر مبنایی که نور به قبرش بباره. بعد شما نمیدونید چه کثافتی بود، آدم بردم اونجا عمله، یه بعد از ظهر ما فقط اونجا رو خاک 10 سالش رو شستی. بعد خیلی مثلا احساسی نوشتم که ملکشاه حدود 2-3 ماه بعد از خواجه نظام الملک میمیره و در چیزش در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه که منو 2 متر زیر پای خواجه نظام الملک دفن بکنین. وقت من اینو می‌نویسم و اون موقع ببینین خودم گریه‌ام می‌گرفت، یعنی احساسی می‌شدم از این موضوع. بعد می‌گفتم که چه مردی بوده این آدم که پادشاه ایران که بزرگترین امپراتوری تاریخ بعد از اسلامو داره، میگه این آقای اردوغان که حالا فلانه فکر منه اونه، میگه آره ما از اینجا آمدیم سوریه تو رو درست کردی، یه دونه تو بهار نوشتم که غلط کردی، اولا بده میزدی تو سر تو، چیزو ما گرفتیم اورشلیم القدس رو از ایران رفتیم گرفتیم، شما اونجا هنوز از جز وحوش بودین، سخبروس هم نبودین، چون اردوغان اولی که چیز شروع کرد، حافظ از شروع کرد، این شروع کرد کوری خوندن که آره تو کی هستی ما فلان بودیم تو بهار، اون موقع من یه مقاله بجور واسش نوشتم. بعد برای من این مسئله احساسی بود که چطوری بوده این داستان اینا. بعد این چیزم قاطی اینا شد، سیار دبستانی رئیس اسماعیلیه، سیار دبستانی حسن صبا. بعد این کتاب قرار بودش که یه دونه فارسی در بیاد یه دونه انگلیسی، منتهی مراتب اینا چیزی که متوجه نشدم همین است که عرض کردم، ریزه به ریزه تمام اینا رو من نوشته بودم، تعمیرات گنبدا رو چجوری کاشی درست میکنن، همه رو ریز به ریز نوشته بودن. سه چهار سال پیش رفتم اصفهان این عکاسی رفلکس اصفهان رو بکنم، یه خانمه اومد تو تاکسی با یه خانم خارجی، من این ته نشست بودم که دوربینم، این خانمه اومد نشست و گفت شما کامران، آقای کامران عدل نیستین؟ گفتم چرا من کامران عدل هستم؟ گفت شما جون ما چیزها رو گاید اصفهان رو نجات دادین. گفتم چطور؟ گفت کتاب شما بزرگترین راهنمای تمام ما گایدای اصفهان، ما رو کتاب شما اصفهان رو به مردم نشون میدین. البته دیگه اون تیراژ تموم شده، گایدام زیاد شده، خب دیگه حالا خودشون راه، ولی اون کتاب باعث شد که اینا سوراخ سنباهای اصفهان رو پیدا بکنن که کجاست، و حداقل شد یک کتاب مرجع. ببینین من کتاب شیرازم، کتاب اصفهانم و کتاب بازارهای ایرانیم، سه تا کتاب من شدن کتاب مرجع تو این مملکت، طوری اینا کامل هستن.